یه برنامه سفره‌خانه رادیو فرهنگ سلام و درود و عرض ادب و احترام دارم. برنامه سفره‌خانه برنامه خودویژه و اختصاصی رادیو فرهنگ هست برای خوانش و واکاوی روایت‌های شاهنامه فردوسی. بخش نهم برنامه سفره‌خانه، خوش آمدید. خیلی خوشنودم که با کسانی که بسیار علاقمند هستن به شاهنامه فردوسی سخن میگم. بنده یاسر موعدفرد هستم. اکنون به کتاب اول کیومرث رسیدیم. در بخش پیشین، بخش نخست این کتاب نخست شاهنامه که کیومرث هست رو که پادشاهی کیومرث بوده بررسی کردیم و بخش دیگری داشتیم که در باره سیامک سخن گفتیم و اکنون بخش دیگری رو با هم مورد واکاوی قرار میدیم. دهمین برنامه سفره‌خانه نبرد سیامک پسر کیومرث رو مورد واکاوی قرار میدیم. گفتیم که سیامک پسر کیومرث نخستین پادشاه ایرانی در داستانهای شاهنامه است و گفتیم که این دو با همدیگه بنیان یک فرمان روایی رو گذاشتن که خدمتهای بسیاری به مردمان کرد و حتی ددان و دامها و ماکیان هم در امن و امان بودند در این فرمان روایی. اما یک دشمن سیامک داشت، سیامکی که خداشناس و خداپرست بود و گروه پلنگین پوشش که امن و امان رو فراهم کرده بودند در گیتی، اهرمن به او رشک و حسد می‌ورزه و فرزند خودش رو به نام خزروان یا خزروان که در نقل‌های مختلف می‌دونید ما نسخه‌های مختلفی و گوناگونی در شاهنامه فردوسی داریم، ازش یاد شده که فرزند اهریمن هست. به فراخور و به بیانی که ما در شاهنامه فردوسی و در برنامه‌های پیشین ما ازش یاد کردیم، تلاش می‌کنیم که این بخش شاهنامه رو هم مورد واکاوی قرار بدیم. نبرد سیامک پسر کیومرث با خزروان فرزند اهریمن. اهریمن بدندیش با رشک ورزی و با فریب و نیرنگ مردمان فرمان روایی اوستار کیومرث را برهم زد. اهریمن هم فرزندی با نام خزروان داشت که دیوی سترگ و تنومند بود و با مردمان فریفته شده سپاهی بزرگ برایش فراهم ساخته بود تا بخت کیومرث شاه و فرزندش سیامک را تباه نماید. سروش خجسته از سوی کردگار با رخی پریگونه و پوشاکی پلنگینه با سیامک آشنایی کرد و از رازهای نهانی اهریمن بر ضد پدر پادشاهش کیومرث آگاهی داد. سیامک با شنیدن این خبرهای ناگوار و آگاهی از کردار بدخواهانه دیو پلید به جوش و خروش آمد و سپاهی گرد آورد و گوش خیش را گشود تا خبرهایی از دشمن فراهم آورد. سیامک با پوشاک پلنگینه سپاهیانش پای در نبرد با اهریمن گذارد، بدین روی که آن روزگار هنوز جوشن فلزی در آیین جنگ ساخته نشده بود. با پذیرش نبرد از سوی دیو بدندیش، سپاه خیر و شر رویاروی یکدیگر سفارایی کردند. سیامک برای آنکه نشان دهد حراسی از اهریمن ندارد، پوشاک پلنگینه هم از تن درآورد و با تنی برهنه با پور اهریمن درآویخت. اما خزروان دیو با چنگال خود کمر سیامک را چاک چاک کرد و تن شاهزاده پاک ایرانی را به خاک افکند. سیامک جان گرامیش را در این نبرد نابرابر و تن به تن از دست داد و سپاه ایران در برابر لشکر اهریمن بی‌فرمانده شد. و اما گزیده خوانش شاهنامه فردوسی: به رشکندر اهریمن بدسگال همی رای زد تا بیاکند یال. یکی بچه بودش چو دیوی سترگ، دلاور شده با سپاهی بزرگ. جهان شد بران دیو بچه سپاه، ز بخت سیامک چه از بخت شاه. یکایک بیامد خجست سروش، به سان پری پلنگین پوش. به گفتش به راز این سخن در به در، که دشمن چه سازد همی با پدر. سخن چون به گوش سیامک رسید، ز کردار بدخواه دیو پلید. دل شاه بچه برآمد به جوش، سپاه انجمن کرد و بگشاد گوش. بپوشید تن را به چرم پلنگ، که جوشن نبود آنگه آیین جنگ. پذیره شدش دیو را جنگجوی، سپه را چو رویندر آورد روی. سیامک بیامد برهن تنا، براویخت با دیو پور آهرمنا. فکندان تن شاهزاده به خاک، به چنگال کرده کمرگاه چاک. سیامک به دست خزروان دیو، تبه گشت و ماند انجمن بی خدیف. این نبرد تن به تن سیامک با فرزند اهریمن هم به پایان رسید. در ادامه نبرد سیامک با فرزند دیو و با شنیدن این خبر ناگوار، کیومرث و یارانش به سوگ می نشینند، که این بخش رو من سوگ سیامک نام نهادم، در حالی که در شاهنامه ها این بخش جدا سازی نشد. سوگ سیامک: کیومرث با آگاهی از مرگ سیامک از ناراحتی، همه گیتی برایش تیر و تار گشت. سپاه ایران هم با خبردار شدن چنین رویداد ناگواری، روبروی جایگاه شهریار صف به صف ایستادند. لشکریان با پوشیدن نمادین جامه فیروزه رنگین و با دو چشم قرمزگون، به خاطر زاری فراوان و رخساری همچون ترنج زردگون، سوگواری کردند. این سوگواری آنچنان رخنمایی کرد که همه دامها و مرغها نیز از نخجیرگاه و شکارگاه به سوی کوه جایگاه شهریار جهان نالان و شتابان رفتند. همگان یک سالی در سوگ سیامک نشستند، تا آنکه پیامی از سوی داور دادار به وسیله سروش خجسته آورده شد. کردگار به کیومرث درود فرستاد و از خروش بیش از این زنهار داد و به مدد خدای با هوشیاری فراوان بازسازی سپاه ایران را فرمان داد. کیومرث به مدد الهی به کینخواهی سیامک شتافت، تا جایی که فرصت خواب شب و خوراک روز را هم نداشت. چو آگه شد از مرگ فرزند شاه، ز تیمار گیتی برو شد سیاه. خروشی برآمد ز لشکر بزار، کشیدند صف بر در شهریار. همه جامه ها کرده پیروز رنگ، دو چشم ابر خونین و رخ بادرنگ. ددو مرغ و نخجیر گشته گروه، برفتند ویله کنان سوی کوه. نشستند سالی چنین سوگوار، پیام آمد از داور کردگار. درود آورندش خجسته سروش، کز این بیش مخروش بازار هوش. سپه ساز و برکش به فرمان من، برآور یکی گرد از آن انجمن. وزان پس به کین سیامک شتافت، شب آرامش و روز خوردن نیافت.
به نام جهانداور دادگر، کزو گشت پیدا به گیتی هنر. وی آورد نیک و بد خوب و زشت، روان داد و تن کرد و روزی نوشت. به موری دهد مالش نر شیر، کند پشه بر پیل جنگی دلیر. توانا و دانا و دارنده اوست، خرد را و جان را نگارنده اوست. من مهدی چایانی، نقال و شاهنامه خوان، به شما همراهان برنامه سفرخانه از موج دانایی رادیو فرهنگ، صدای اندیشمندان و خردورزان درود می‌فرستم. در برنامه پیشین گفتم که در روزگاران نخست و دوران آغازین جهان، سیامک فرزند دلبند کیومرث، اولین پادشاه ایران، به دست بچه اهریمن کشته شد و کیومرث و مردمانش رو سوگوار کرد. و اکنون ادامه داستان. عقد جواهر سخن کهن در نظر کنیا اثر دوستان، کیومرث و مردمان تحت امرش یک سال تمام سوگواری کردن. بعد یک سال سروش خجسته پی از پروردگار بی همتا پیام آورد که گریه و غم و اندوه و سوگواری رو تموم کن. سپه ساز و برکش به فرمان من، برآور یکی گرد از آن انجمن. از آن بد کنش دیو روی زمین، بپرداز و پردخته کن دل ز کین. کیومرث وقتی پیام رو گرفت شادمان شد، سر به طرف آسمان کرده شکر و سپاس یزدان پاک رو به جای آورد. دوباره بلند شد، کمر همت بست، مدد از یزدان پاک گرفت و شروع کرد به گردآوری سپاه و بعد مدتی لشگری گران گرد کرد. و اما از سیامک پسری به یادگار مونده بود که دل شیر داشت و سر پنجه پلنگ. گران ما گران نام هوشنگ بود، تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود. روزی از روزها کیومرث رو صدا زد و گفت ای جان شیرینم، بدان و آگاه باش که لشگری فراوان از دد و دام و مرغ و پری و آدمیان به خونخواهی پدرت آماده کردم که تو باید سالارشان باشی، فرمانده لشکر باشی. هوشنگ با هوش و هنگ اطاعت امر نیا نموده، عنان فرماندهی سپاه رو به دست گرفته، در روزی معین و ساعتی سعد برای جنگ با دیوان و اهریمنان حرکت کرد. پس پشت لشکر کیومرث شاه نبیره به پیش اندرون با سپاه. خب از اون طرف وقتی سیاه دیو لشکر بیشمار کیومرث رو دید، هراس به دلش افتاد. وجود بی وجود و منحوسش پریشان و آشفته با دست پاچگی سپاهی آماده کرده اومد مقابل لشکر کیومرث. بیامد سیاه دیو با ترس و باک، همی با آسمان بر پراکند خاک. دو لشکر ریختن میانه هم، ابر اجل خیمه زد، باران مرگ باریدن گرفت. هر دو لشکر می زدند و می کشتند و کشته ها رو چون برگ خزان به زمین می ریختند. اما دیوان به سطوح اومده، سردرگم و پریشان و آشفته از فراوانی لشکر کیومرث، از دد و دام و آدمیان، که ناگهان هوشنگ دلاور رفت مقابل دیو سیاه. اون پنج پنجی پلنگ‌آسای مردی دراز کرد، بیازید هوشنگ چون شیر چنگ، جهان کرد بر دیو نستوه تنگ. کشیدن سراپای یک سر دوال، سپه بد بریدان سر بی همال. به پاین درف گند و بسپرد خار، درید بر و چرم و برگشته کار. هوشنگ دیو رو سر چنگ علم چپ، بالای سر چرخی داد محکم زد زمین و سر از قلعه بدنش جدا کرد و انتقام پدرش سیامک دلیر رو گرفت. دیوانم شکست خورده جملگی متواری شدند و رفتند. بعد اینکه همه جا آرام شد و مدتی گذشت، های زندگانی کیومرث سر آمد و پیمانه عمرش پر شد و مرغ روحش به سرای باقی پرواز کرد. هوشنگ جانشین نیای خودش شد، دومین پادشاه در دوران نخست.
چو بنشست بر جایگاه مهی، چنین گفت بر تخت شاهنشهی: گرامی باد نام ایزد یکتا، و بلند آواز باد نام این سرزمین. امید که پیروزی همیشه همراه من باشد و یزدان یاور من.
پس پادشاهی کیومرث به دست هوشنگ میرسد تا میراثدار نیایش باشد. این فردی عاقل و و ادامه دهنده راه کیومرس است که به گسترش کشاورزی و دامداری و همچنین شهرنشینی بسیار اهمیت می‌دهد.
سلطان معظم، با بنده خیش امری داشتی؟
مکان زیبایی است. بهتر است در اینجا توقف کنیم و لختی بیاساییم.
اطاعت امر. اتراق میکنیم.
هوشنگ و همراهانش بار گشوده و به استراحت پرداختند، بدون آن که بدانند در این مکان چه به انتظارشان نشسته است.
و اما پادشاهی هوشنگ و اینکه در دوران پادشاهیش چه خواهد شد، انشاءالله با ما باشید، ما رو همراهی کنید، در برنامه آینده نقل خواهم کرد. ایزد توانا نگهدارتان باد.
یزدان پاک دونیز خدای ابراهیم، سبب ساز کل سبب، چاره بیچارگان از الله، پنجتر آل عبا نگه دارن، ششتا و غرش مجید، هفتم موسل کازم دخیل، قریب عرض توس به تلم، نه توفان کرب و بلا، دهنده و بیمنت از الله، علی و یازده نسلش همه برهم، جمال حجت خدا را صلوات.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه.
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونه.
همه نیکویی کن اگر بخردی.
نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای مهربانی. در تعاملاتمون با دیگران به یاد داشته باشیم که همه ما در نهایت اعضای یک پیکره واحدی. اگه توی یک تعامل ما به ضرر کردن طرف مقابل رضایت بدیم، باید به یاد داشته باشیم که در سطح کلان این ضرر متوجه خود ما میشه. حتما میپرسید چطور؟ میدونید که ما در یک مجموعه پویا و هوشمند زندگی میکنیم و هر چیزی با حلقه های پنهان و پیدا با چیزهای دیگه پیوند خورده. در ساده ترین حالت یک تعامل اقتصادی رو در نظر بگیرید. چنانچه طرف مقابل از کار با ما متضرر بشه، احتمال اون که در آینده با ما کار کنه نزدیک به صفره. این یعنی این که ما یک طرف تجاری، یعنی کسی که میتونست در آینده منشأ منفعت‌های فراوانی برامون باشه، رو برای همیشه از دست دادیم. حالا به نظر شما کدوم یکی از دو طرف بیشتر ضرر کردن؟ مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
جمع خوبی ها میزبان همیشگیتون باشه. از پخش شبکه فرهنگ در خدمت شماییم. شوق و شادمانی همنشین لحظه هاتون باشه دوستان عزیز. و اما نوبت میرسه به برنامه جهان ترجمه.
جهان ترجمه،
برنامه‌ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.